رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 19 عمل سال 1394 خورشیدی در افغانستان، که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 7 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
انفجار موتورهای مملو از بم در حلب سوریه، کشته شدن 15 پلیس در مکسیکو و رسیدن پرسنل طبی به یمن.
در برنامه خبری امروز بر علاوه تفصیل اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. افزایش تلفات غیر نظامیان در ولایت هلمند، گزارش از افغانستان. استقبال از کیوبا در اجلاس سران کشورهای قاره امریکا. ارتباط تازه برای واشنگتن در امریکای لاتین، گزارش است از واشنگتن. و تلاش یمنی های مقیم در مصر برای برگشت به کشورشان، گزارش است از قاهره. تبصره رسمی حکومت ایالات متحده را هم در این برنامه خواهید شنید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، دو موتر مملو از بم روز سه شنبه پایگاه شورشیان را در شهر حلب واقع در شمال سوریه مورد هدف قرار داد، که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. به گفته فعالان، موترهای مملو از مواد انفجاری محوطه مربوط به گروه های مخالف اسلامی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حمله اولی در شهرک موریه رخ داد، که در نتیجه آن حداقل 7 تن به شمول 2 تن از رهبران شورشی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. انفجار دومی در منطقه هورکلس به وقوع پیوست، که در نتیجه آن 40 تن کشته و زخمی شدند. حلب از دیر زمانه تحت کنترل شورشیان سوری قرار داشت، ولی از زمانی که تندروان گروه دولت اسلامی در منطقه پیشروی کردند، نارامی ها در آن منطقه افزایش یافته است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است، ولی زنی آن می رود که تندروان گروه دولت اسلامی در عقب این حملات باشد.
در نتیجه حمله بالای کاروان پلیس در ایالت جلسوی مکسیکو، 15 پلیس ایالتی کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. این مرگبارترین حمله بالای پلیس آن کشور می باشد که مردم به یاد دارند. منطقه جلسکو پایگاه کارتل های مواد مخدر است، که به نام نسل جدید جلسکو نیز یاد می شوند. و به گفته کارشناسان، این منطقه از جمله پرقدرت ترین مناطق مکسیکو به شمار می رود. مقامات گفتند که حمله بالای پلیس توسط نسل جدید کارتل های جلسکو صورت گرفته است. مقامات امنیتی در مورد چگونگی حمله چیزی نگفتند، ولی می گویند که کاروان مورد کمین قرار گرفته است. حمله بالای کاروان پلیس به ادامه حملات در مکسیکو است، که از 2 هفته به این سو ادامه داشته است.
یک قاضی پاکستان روز سه‌شنبه حکم کرد که علیه یک وکیل مدافع پیشین CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده اتهام جنایی وارد گردد، زیرا زمانی که وی در سال 2009 میلادی برنامه تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا را مدیریت می‌کرد، 2 تن در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. شوکت عزیز صدیقی در محکمه عالی پاکستان گفت که جان ریزو، سرپرست پیشین جنرال قسل CIA در اسلام آباد، و جاناتان بنک، رئیس پیشین CIA مستقر در اسلام آباد، شاید به اتهام قتل، توطئه، دهشت افغانی و جنگ علیه پاکستان مواجه شوند. تماس فوری با ریزو و بنک صورت نگرفته است تا نظر آنان در مورد گرفته شود. کریس وایت، سخنگوی CIA، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اداره استخبارات مرکزی در مورد تبصره نمی کند.
مقامات ارشد نظامی ایالات متحده اعتقاد دارند که کوریای شمالی حالا قادر به پرتاب راکت های هسته‌ای بالای امریکا می باشد. ادمیرال ویلیام گوتنی روز سه شنبه در وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت: ارزیابی ما این است که آنان قادرند تا سلاح هسته‌ای را بالای راکت KN-08 نصب کنند و آن را بالای وطن ما فیر کنند. ولی گورتنی گفت که مقامات ایالات متحده تا حال آزمایش راکت KN-08 را از سوی پینگ یانگ ندیدند و آن راکت ها فقط در جریان رژه های نظامی به نمایش گذاشته شده است. آقای کورتنی در مورد توانایی های هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی کرد، ولی گفت که او اطمینان کامل دارد که ایالات متحده دارای سیستم دفاعی راکتی است که قادر است از آمریکا در مقابل حملات احتمالی کره شمالی دفاع کند.
بله سلام علیکم زارا گلستان از سالی پغمان شما رو زحمت دارم.
بله سلام علیکم زری حلم حمریتم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان منطقه و جهان.
ادامه اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبرنگار صدای آمریکا در سومالیا دریافت است که حکومت کینیا حسابات بانکی 86 نهاد و فرد را به زن تمویل مالی دهشت‌افکنی منجمد کرده است. بر اساس این گزارش حکومت کینیا تلاش دارد تا از سرازیر شدن پول به گروه دهشت‌افکن الشباب مسدود گردد. تمام این 86 نهاد و افراد در لیست مورد نظارت حکومت کینیا نیز قرار دارند. در سالهای اخیر گروه الشباب چندین حمله را در کینیا سازماندهی کرد و آن گروه هشدار داده است که به حملاتش ادامه دهد، مگر اینکه کینیا قوایش را از سومالیا بیرون کند. گروه الشباب مسئولیت حمله پنجشنبه گذشته بالای پانتون گاریسا در کینیا را که در آن 148 تن کشته شد بر عهده گرفته است.
سازمان صلیب سرخ بین المللی می گوید که اولین پرواز که پرسنل طبی را به یمن انتقال می دهد به صنعا مرکز آن کشور رسیده است. دومینیک استیلهارت، یک مقام عالی رتبه صلیب سرخ بین المللی، روز سه شنبه در صفحه توییتر خود از رسیدن پرسنل طبی خبر داد و گفته است که تجهیزات طبی از طریق زمین، دریا و هوا به مجرد که اجازه داده شود به منطقه خواهد رسید. صلیب سرخ روز دوشنبه گفته بود که نهاد قادر نیست تا چندین تن مواد طبی را به یمن انتقال دهد. این سازمان حالا می گوید که اجازه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را برای انتقال مواد طبی دریافت کرده است. اما نگرانی های لوجستیکی در مورد پرواز به یمن جنگ زده روند انتقال مواد را به تعویق می اندازد. کارمندان خیریه در مورد اوضاع وخیم در یمن در حال گزارش میدن که از حدود دو هفته به این سو جت‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع شورشیان حوثی را در آن کشور هدف قرار میدهند. در این حال اداره اطفال سازمان ملل متحد گفته است در حالی که اطفال در نتیجه جنگ در یمن کشته می شوند، حدود 100 هزار نفر از آن کشور به دلیل منازعه جاری از خانه هایشان بیرون شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هند میگوید که بعد از حملات گسترده به منظور بیرون کردن ایندیها از یمن از طریق هوا و آب، 23 کشور دیگر نیز خواهان کمک هند در این راستا شدند. نرندرا مودی صدراعظم هند در صفحه توییتر خود حمایتش را اعلام کرده نگاشته است که تلاش اخراج شهروندان منعکس کننده تمایل و آمادگی مردم کشور ما در کمک به دیگران در زمان پریشانی می باشد. هند نزدیک به 3000 کارگر و نرس ایندی را تا اکنون از یمن بیرون کرده است. مسئولین عملیات نجات تعدادی را توسط قایق‌ها و کشتی‌ها و برخی را هم از طریق هوا به بیرون از یمن انتقال داده است. هند در این اواخر تجربه کافی را در عرصه تلاش اخراج افراد کسب کرده که می‌توان از عملیات مشابه در اوکراین، عراق و لیبیا نام برد.
جیم یونکم رئیس بانک جهانی میگوید که رشد بطیء اقتصادی در سراسر جهان موجب می شود تا آن نهاد به هدفش، یعنی پایان دادن به فقر مفرد، تا سال 2030 میلادی با مشکل مواجه شود. اما آقای کم میگوید که با وجود چالش های بزرگ، اگر رهبران جهان نهادهای در حال ظهور مالی و نهادهای انکشافی سهم خود را در این راستا ادا کنند، ختم فقر مفرد جهانی میتواند حاصل گردد. بر اساس تعریف کسای سازمان ملل متحد ارائه شده است، فقر مفرد به آن ده افراد اطلاق می شود که آنان به نیازمندی های اولیه انسانی مثل آب آشامیدنی، غذا، بهداشت و معارف دسترسی لازم ندارند. بانک جهانی میگوید که با وجود پیشرفت‌های در راستای کاهش فقر مفرد، هنوز هم 1 میلیارد جمعیت جهان با درآمد 1.25 دلار آمریکایی در روز زندگیشان را به پیش می‌برند.
و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و گوین فو ترونگ رئیس حزب حاکم کمونیستی ویتنام روز سه‌شنبه در بیجینگ با هم ملاقات کردند و طرفین تلاش کردند تا مناقشه دو کشور در مورد دریای جنوب چین حل گردد. رئیس جمهور چین گفته است که دو کشور باید مناقشه‌شان را در مورد دریای جنوب چین به صورت درست مدیریت کنند تا یک فضای صلح‌آمیز و باثبات در منطقه به وجود بیاید. سال گذشته تنش میان چین و ویتنام بعد از آن افزایش یافت که چین فعالیت‌های را در منطقه نفخیزی که مورد مناقشه است راه‌اندازی کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به بخش گزارش های این ساعت. مسئولین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی ولایت هلمند میگویند که ارقام تلفات غیر نظامیان همه سال در این ولایت افزایش چشمگیری داشته است. سید سرورمانی در مورد چنین گزارش میدهد.
محمد بلال صدیقی رئیس دفتر صحاوی حقوق بشر ولایت هلمند میگوید که در سال 1393 نسبت به سال 1392 ارقام تلفات افراد ملکی 65% افزایش داشته است.
او سو نپنزوس چپیانسیویتی او دو سو اشپتنوی کسان اخپل زرن لاس ورد.
در سال گذشته به تعداد 759 تن از افراد ملکی زخم برداشتند و به تعداد 296 تن جانهایشان را از دست دادند که نسبت به سال 1392 65% افزایش را نشان می دهد. به گفته وی سال گذشته خونین ترین سال در هلمند بود و بیشترین قربانیان در انفجارات مین‌های کنار جاده، عملات انتحاری و جنگ‌های رویارویی نیروهای افغان با طالبان مسلح به جا گذاشتند. شمار از فعالان جامعه مدنی هلمند نیز این ارقام را تکان دهنده می‌خوانند. بصیرالحق عادل مسئول اطلاعات جامعه مدنی هلمند در این مورد با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
په دا سیمه کې جنگ کېږي چې هلته ولسي خلک وي، ماشومان وي، ښځې وي.
اکثرا در ساحات مسکونی و پر ازدحام جنگ ها صورت می گیرد و ما از هر دو طرفی درگیر تقاضا کردیم که به زندگی افراد ملکی توجه کند، ولی به گذشت زمان مشکل افزایش می یابد. در همین حال مقامات ولایت هلمند نیز می پذیرد که تلفات افراد ملکی در این ولایت افزایش یافته است، ولی آنان در این خصوص مخالفین مسلح دولت را مقصر می خواند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند است.
در رپورت مونږ تایید او مونږ هیله ده چې جنگ به دفاع خلکو د استوګنو کاروبار ده.
این راپور را ما تایید می نماییم و تقاضا داریم که با جنگ از ساحات مسکونی و کاروبار افراد ملکی به دور باشد، ولی مخالفین دولت اکثر عملاتشان را بالای ساحات مسکونی انجام می دهند که سبب تلفات افراد ملکی می گردد. و باور فعالان حقوق بشر، جنگ های روان در هلمند نه تنها تلفات را به افراد ملکی وارد کرده، بلکه آنان را مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان نیز کرده است. سید سرورمانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
معمولاً جلسه سران کشورهای قاره آمریکا در مطبوعات آمریکایی توجه چندان را جلب نمی‌کند، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته به سبب کیوبا و از تفاوت دارد، زیرا این کشور در پاناما در 10 و 11 اپریل دعوت شده است. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور براک اوباما با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا برای بار اول گفتگوی خواهد داشت. این گفتگو بعد از آن به عمل می آید که بین ایالات متحده و کیوبا اقدامات برای عادی سازی رابط برداشته شد. لوئیس رامیرز در این زمینه گزارش فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
آخرین جلسه سران کشورهای قاره آمریکا در کارتاهینا در کولومبیا در 2012 با وقوع پیوست و این جلسه به سبب قضیه رسوایی و حضور کارمندان خدمات خفیه و زنان بدکاره دائم در خاطرات زنده باقی خواهد ماند. باراک اوباما در این زمینه گفته بود
Our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the Americas. This April, we are prepared.
تقاضای ما برای تغییر پالیسی در قبال کیوبا در حال رخ می‌دهد که رهبری مجدد در قاره آمریکا به وجود آمده است. در اپریل امسال ما حاضریم تا حضور کیوبا را در پهلوی سایر کشورهای قاره آمریکا بپذیریم.
با استقبال از کیوبا، ایالات متحده متوقع است تا رهبری مجدد را در آمریکای لاتین به عهده گیرد و این رهبری به سبب ضعف اقتصاد آمریکا و تعامل بیشتر این منطقه با چین به ضعف گراییده بود. تجرید کیوبا از جانب ایالات متحده برای حکومت‌های کشورهای آمریکای لاتین برای سالها یک معضله بوده است. در جلسه سران در کارتاهینا، رهبران نیمکره نسبت به تجرید هاوانا از جانب واشنگتن اعتراض کرده بودند. مایکل شیفر رهبری دیالوگ بین الامریکایی را در واشنگتن به عهده دارد و می گوید که دعوت از کیوبا یک قدم بسیار عمده تلقی می گردد.
این موضوع از لحاظ سمبولیک در 50 سال گذشته از اهمیت زیاد برخوردار می باشد، زیرا کیوبا از جانب ایالات متحده تجرید بوده و تحت فشار قرار داشت و نه هم به عیسی یک کشور دارای حاکمیت تلقی می گردید. از این لحاظ این کار برای کشورهای آمریکای لاتین از اهمیت زیاد برخوردار می باشد.
اما مخالفین نزدیکی ایالات متحده و کیوبا می گویند که اشتراک کیوبا در جلسه سران در حقیقت با آیدیال های دموکراتیک در منطقه پشت پا زدن است، حتی به سطح برازیل که دموکراسی ناتکمیل در آن حاکم است. فرانک کالزون از مرکز کیوبای آزاد در واشنگتن می گوید کیوبا اصلاحات دموکراتیک را عملی نکرده و نه هم دارای یک حکومت منتخب می باشد. او می گوید
There is a difference between an imperfect democracy that violates human rights.
تفاوت میان دموکراسی ناقص که حقوق بشری را پامال می کند و حکومت خودکامه که با قانون خود این حقوق را نادیده می گیرند وجود دارد. اشتراک کیوبا در جلسه سران در پاناما بیشتر سمبولیک خواهد بود. واشنگتن هنوز نیز کیوبا را مربی تروریسم می داند. واین سمیت یک دیپلمات متقاعد که یک وقتی در سفارت آمریکا در کیوبا اجرای وظیفه می کرد و بعداً حافظ منافع آمریکا بود می گوید که ایجاب می کند. قبل از این که کیوبا به صورت کامل اشتراک ورزد بهتر است تغییرات در این کشور رونما شود.
آنها می توانند در جلسه را پیدا کنند، ولی ارگاه ما در جلسه به این توافق برسیم که تمام اعضای دیگر نیز عضو شوند، من مطمئن نیستم که بین آمریکا و کیوبا چی رو خواهد داد. ممکن موافقات حاصل شود، ولی در موجودیت کیوبا ما نمی توانیم جز آن توافقات باشیم.
رئیس جمهور اوباما می خواهد کیوبا از لیست تروریستان بیرون شود، اما تا اعلام آن زمان در کار است. کارشناسان می گویند که موجودیت کیوبا در پاناما یک قدم بزرگ اما سمبولیک است که در راستای عادی شدن تمام عیار روابط بین کیوبا و آمریکا برداشته شده است.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده به حمایت از تلاش های متعهد است که حکومت و مردم شبه جزیره عرب برای پایان بخشیدن تهدید گروه القاعده در شبه جزیره عرب ایجاد کرده است. من حیث بخشی از حمایت ایالات متحده، ما انعام تا 45 میلیون دلار را برای دریافت معلومات اعلان میکنیم که به یافتن موقعیت های 8 رهبر کلیدی این گروه دهشت افغان منتج شود. گروه القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 توسط دهشت افغانان یمنی و سعودی تحت رهبریت ناصر الوحشی بنیاد گذاشته شد. الوحیشی رهبری یک گروه سابق القاعده را در یمن به عهده داشت. وحیشی حملات عمده را علیه حکومت یمن، ایالات متحده و سایر مصالح خارجی راه اندازی کرده است. یک حمله کننده انتحاری مرتبط به گروه القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 4 سیاه کوریای جنوبی و رهنمای یمنی آنان را کشت. چند ماه پس از آن این گروه یک بمبگذار انتحاری دیگر را فرستاد تا یک وسیله انفجار دهنده را در خطوط هوایی نارت وست منفجر سازد که بر فراز قاره آمریکا در پرواز بود. این گروه حملات دیگری را نیز متعاقباً انجام داد. برای ناصر الوحیشی رهبر ارشد گروه القاعده در شبه جزیره یمن نیز انعام اعلام شده است. الوحیشی مسئول تصویب اهداف، جلب و جذب اعضای جدید، تخصیص منافع و رهنمای حملات برای این گروه است. در سال 2013 ایمن الزواهری رهبر القاعده وحیشی را من حیث معاونش برگزید. قاسم الرحیمی یکی از قماندانان ارشد نظامی گروه القاعده در شبه جزیره عرب است که در جلب و جذب جنگجویان برای این گروه نقش مهمی داشته است. ابراهیم حسن طالع العسیری از بمسازان ماهر این گروه است. او با جذب برادر کوچکش به منظور انجام حمله انتحاری علیه شاهزاده سعودی محمود بن نایف در ماه آگست سال 2009 در این گروه شهرت حاصل کرد. شوکی علی احمد البدنی یکی از جنگجویان و رهبران این گروه است. او در طرح یک حمله عمده نقش کلیدی را بازی کرد که در نتیجه آن ایالات متحده مجبور شد بیش از 20 دفتر دیپلماتیک خود را در تابستان سال 2013 در شرق میانه و افریقا مسدود سازد. جلال بلعیدی امیر منطقوی گروه القاعده در شبه جزیره عرب است که در سال 2013 در طرح حملات بمی در تأسیسات مختلف دیپلماتیک و علیه دیپلمات‌ها دست داشت. یک عضو ارشد و مشاور دیگر این گروه ابراهیم الربایش است که برای حملات این گروه بدیل فراهم می کند. ابراهیم البانه رئیس امنیت این گروه و عثمان الغامدی فردی است که در جمعوری بودجه و تسلیحات به این گروه کمک کرده است. ایالات متحده اطمینان می دهد که تمامی گزارشات معتبر مورد بازرسی قرار خواهد گرفت و هویت معلوم دهندگان محرم نگه داشته خواهد شد. در صورت لزوم ایالات متحده آماده است برای حفاظت افراد معلومات دهنده را نقل مکان دهد. اگر شما در مورد هر کدام این افراد معلومات دارید با نزدیکترین سفارت یا قنسلگری ایالات متحده تماس بگیرید. همچنان شما می توانید از طریق وبسایت www.rewardsforjustice.net یا ایمیل آدرس info@rewardsforjustice.net معلوماتتون را شریک سازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شب تا 7 صبح روی این موج برنامه دارد. گزارش را در مورد یمنی هایی که در مصر زندگی می کنند خدمتتان تقدیم می کنیم. بیش از 100 شهروند یمنی روز سه شنبه در مقابل سفارت کشورشان در قاهره دست به اعتراض زدند و خواستار کمک در مورد برگشت دوباره به کشور خود شدند. این در حالی است که در یمن تعداد زیادی از خانواده ها تلاش دارند از آن کشور چون جنگ جریان دارد بیرون شوند. برگردان این گزارش را از صدف قیاسی می‌شنوید.
در تظاهراتی که مقابل سفارت یمن در قاهره برانداخته شد، یمنی های معترض گفتند که برای درمان از کشور خود بیرون شده بودند، ولی بعد از عملیات هوایی عربستان سعودی بالای یمن حالا نمی توانند دوباره به کشور برگردند. این خانواده های یمنی حالا در کشور مصر به خاطر درگیری هایی که میان شورشیان حوثی و نیروهای هوایی عربستان سعودی در یمن جریان دارد، برگشت به کشور خود را ناممکن می دانند. جمیله صلاح از شهر صنعا یمن است، اما او امکنون در مقابل سفارت کشورش در قاهره میخواهد تا زمینه برگشت او فراهم شود. جمیله میگوید که برای درمان به مصر آمده بود، ولی حالا نزدش پول باقی نمانده و مجبور است در جاده ها زندگی کند. اعتراض کنندگان میگویند از سوی مسئولین برایشان گفته شده است که هیچ پروازی از مصر به یمن صورت نمیگیرد و از همین رو یمنی ها نمیتوانند در شرایط فعلی به خانه های خود برگردند. از سوی دیگر در یمن نیز وضعیت بدتر شده است. سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که در سه هفته اخیر در یمن دست کم 540 نفر کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. کریستین لینمر از سازمان صحی جهان گفت
74 children are known to have been killed and 44 children maimed.
از 26 مارچ که درگیری ها آغاز شده است تا حال 74 کودک کشته و 44 کودک دیگر معیوب شدند. ولی ما آگاه هستیم که این ارقام محافظه‌کارانه ارائه شدند.
And we believe that the total number of children
killed. ما باور داریم که رقم اصلی کشته شدگان و آسیب دیدگان یمن بیشتر از این است.
سومر ناصر خبرنگار و فعال مدنی در یمن میگوید که دو هفته قبل خانواده‌اش مجبور به ترک شهر عدن شد، شهری که حالا به مرکز جنگ تبدیل شده است.
از 4 روز به این سو آب قطع شده است. تا جایی که من میدانم در بیشتر نقاط شهر عدن برق نیز قطع شده است. ولی مردم بیشتر در مورد نیازهای بهداشتی و دارو تشویش دارند. در بیشتر مواردی که یک فرد زخمی و یا کشته می شود، ما نمی توانیم به آنها کمک کنیم، چون جنگ در اطراف جاده ها جریان دارد. جاده همه مسدود می شوند و ما نمی توانیم کمک های اولیه را به نیازمندان برسانیم.
سازمان های مدد رسان ادعا دارند که همواره سعی می کنند تا به نیازمندان آسیب دیده از جنگ کمک های اولیه را برسانند. یکی از این سازمان ها صلیب سرخ است که گفته می شود در دو روز آینده به یمن دارو می فرستد. وضعیت کشور یمن زمان وخیم شد که شورشی های حوثی پایتخت این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. پس از آن عربستان سعودی رهبری یک ائتلاف منطقه‌ای را در دست گرفت و از چند روز به این سو پایگاه های شورشی های حوثی را مورد حملات هوایی قرار می دهد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه اخبار. دو موتر مملو از بم روز سه‌شنبه پایگاه شورشیان را در شهر حلب واقع در شمال سوریه مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در نتیجه حمله بالای کاروان پلیس در ایالت جلسکوی مکسیکو 15 پلیس ایالتی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این مرگبارترین حمله بالای پلیس آن کشور می باشد که مردم به یاد دارند. یک قاضی پاکستان روز سه‌شنبه حکم کرد که علیه یک وکیل مدافع پیشین CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده اتهام جنایی وارد گردد، زیرا زمانی که وی در سال 2009 میلادی برنامه طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا را مدیریت می‌کرد، دو تن در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. مقامات ارشد نظامی ایالات متحده اعتقاد دارند که کره شمالی حالا قادر به پرتاب راکت‌های هسته‌ای بالای آمریکا می‌باشد. خبرنگار صدای آمریکا در سومالیا دریافته است که حکومت کنیا حسابات بانکی 86 نهاد و فرد را به ضمن تمویل مالی در شدفقنی منجمد کرده است. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی میگوید که اولین پروازی که پرسنل طبی را به یمن انتقال میداد به صنعا مرکز آن کشور رسیده است. هند میگوید که بعد از حملات گسترده به منظور بیرون کردن اندیها از یمن از طریق هوا و آب، 23 کشور دیگر نیز خواهان کمک هند در این راستا شده است. رئیس بانک جهانی میگوید که رشد بطی اقتصادی در سراسر جهان موجب می شود تا آن نهاد به هدفش، یعنی پایان دادن به فقر مفرد، تا سال 2030 میلادی با مشکل مواجه شود. و رئیس جمهور چین و رئیس حزب حاکم کمونیست ویتنام روز سه‌شنبه در بیجینگ با هم ملاقات کردند و طرفین تلاش کردند تا مناقشه دو کشور در مورد دریای جنوب چین حل گردد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه خود خدمتتان تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.